رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا که از واشنگتن نشر می شود خوش آمدید. برنامه را با سرخط خبرها از همکارم قدیر مشرف آغاز می کنیم.
تشخیص 3 مورد تازه پولیو در کندهار، تمرینات بحری مشترک ایران و روسیه و مخالفت قصر سفید با منع پروازها از افریقای غربی به امریکا.
پس از نشر مشروع خبرها گزارش‌هایی داریم در مورد مشکلات کمبود مواد غذایی در افغانستان، موضوعات تاثیرگذار در انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده و همچنین دلایل تعلل ترکیه در مداخله نظامی علیه داعش در کوبانی. تبصره حکومت ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. مشروع خبرها.
سلام، جمعه خوشی داشته باشید. امنیت ملی افغانستان فرد شماره 2 شبکه حقانی را در خوست بازداشت کرده است. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که انس حقانی برادر سراج الدین حقانی رهبر کنونی آن گروه را همراه با حافظ رشید یک تن از فرماندهان نظامی شبکه حقانی بازداشت کردند.
انس حقانی یک مهارت خاص در استفاده شبکه های اجتماعی بسیار زیاد داشت و خصوصا در پخش و پروپاگاند افکار این شبکه حقانی از جمله افراد متفکری شبکه بود. از مسئولیت های عمده انس حقانی یکی بود که در چوکات هیئت ها اینا با سایر اعضای شبکه حقانی سفرهای منظم به خلیج کشورهای عربی داشتن که از نزد شیوخ عرب و سایر متشبسینی که در اوجه بودن پول و یا اعانه مالی تقاضا میکردن.
شبکه حقانی تا هنوز در رابطه ابراز نظری نکرده است.
مقامات صحت کندهار از تشخیص 3 مورد تازه بیماری پولیو یا فلج کودکان در آن ولایت خبر می دهد. عبدالقیوم پخلا رئیس صحت عامه کندهار می گوید که با وجود تلاش های آنان در عرصه محو آن بیماری، روز پنجشنبه 2 مورد را در ولسوالی های دند و پنجوایی ثبت کردند. یک مورد دیگر پولیو در شهر کندهار ثبت شده است. این مقام صحی وزارت صحت دلیل اصلی پیدایش دوباره این بیماری را رفت و آمد به پاکستان می داند و ادعا می کند که مورد شهر کندهار از شهر کراچی پاکستان انتقال یافته است. در همین حال از 3 روز به این سو کمپاین ویژه واکسین پولیو در 10 ولسوالی کندهار جریان داشت. مقام ها می گویند که در آن اقدام 4600 رضاکار به بیش از 46000 کودک واکسین پولیو را تطبیق می کنند.
خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. 2 کشتی جنگی روسی پس از انجام تمرینات مشترک 3 روزه بحری در بحیره کسپین آبهای شمال ایران را ترک کرد. تلویزیون دولتی ایران با نشر این خبر به نقل از صفحه اینترنتی قماندان نیروی بحری ایران می‌افزاید که کشتی‌های روسی روز چهارشنبه آبهای ایران را در ساحل انزلی ترک گفته است. جزئیات بیشتر در رابطه با نشر نرسیده. نیروی بحری ایران در سالهای اخیر روابط دوجانبه خود را با کشورهای مختلف به شمول چین و پاکستان توسعه داده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید منع سفر از غرب افریقا به امریکا رای مبارزه علیه ایبولا نیست. باراک اوباما شام پنجشنبه در قصر سفید گفت که او هیچ اعتراض فلسفی برای دور نگه داشتن مسافرین کشورهای شدیداً ایبولا زده از ایالات متحده ندارد. جزئیات بیشتر را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
آقای اوباما می گوید که کارشناسان با او گفتند همچون ممانعت در مقایسه با کارهایی که از پیش انجام یافته کمتر مؤثر خواهد بود. رئیس جمهور گفت با منع پرواز مسافرین کمتر احتمال دارد تحت آزمایش و تداوی قرار بگیرند که این امر به عوض این که باعث کاهش شود موارد ایبولا را افزایش می دهد. بعضی از قانونگذاران خواهان منع سفر شهروندان کشورهای گینه، سیرالیون و لایبریا به ایالات متحده شدند. آقای اوباما گفت که مهم است تا ویروس ایبولا را تحت نظر داشته باشیم و درک کنیم که مهار این بیماری برای مردم بس دشوار است.
از سوی دیگر رئیس مرکز کنترل و وقایه امراض ایالات متحده در مجلس استماع کنگرس امریکا گفت که نگران است شیوع ایبولا در غرب افریقا تهدید دراز مدت را متوجه سیستم مراقبت های صحی امریکا سازد. دکتر توماس فریدن گفت تهدید ایبولا با تقویت سیستم مراقبت های صحی و آموزش دهی کارمندان صحی به بهترین وجه آن مهار گردیدن می تواند. آقای فریدن افزود تا هنوز واکسین برای ایبولا وجود ندارد، اما تاکید ورزید که این بیماری تهدید عمده صحت عامه را متوجه امریکا نمی سازد. این در حالی است که دومین نرس شفاخانه دالاس ایالت تگزاس نیز به ایبولا مصاب شده است.
سخنگوی وزارت دفاع امریکا روز پنجشنبه گفت که خطر سقوط کوبانی تا هنوز هم پا برجاست. جان کربی گفت که شهرک سرحدی کوبانی یک منطقه استراتژیک در سوریه نبوده، اما این حقیقت که گروه دولت اسلامی میخواهد آن را تصرف کند آن شهرک را مهم ساخته است. آقای کربی افزود که تنها مشارکت نظامی هوایی ممکن قادر به حفظ هیچ شهر نباشد. این در حال است که در تازه ترین ارقام حاصله تا به حال 660 نفر در یک ماه جنگ در کوبانی کشته شده که 380 جنگجوی گروه دولت اسلامی نیز در آن شامل است.
در این ارتباط یک مقام کردی سوری روز پنجشنبه جامعه جهانی خواست اجازه دهد سلاح وارد منطقه تحت محاصره کوبانی شود. ادریس نوسان میگوید حملات هوایی نیروهای ائتلاف در اطراف کوبانی در جنگ علیه شبه نظامیان گروه دولت اسلامی کمک کرده، اما برای شکست آن گروه کافی نمی باشد. اظهارات آقای نوسان پس از آن بیان شد که سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت تا هنوز هم کوبانی با خطر سقوط در برابر گروه دولت اسلامی مواجه است. جنگجویان گروه دولت اسلامی قادرند سلاح و مهمات را از قرا و شهرک‌های تحت کنترل خود به کوبانی بیاورند، اما این کار برای کردها مقدور نیست.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشورهای انگولا، مالیزیا، زیلاند جدید، اسپانیا و ونزوئلا را برای دوره دو ساله در شورای امنیت انتخاب کرد. این کشورها سر از اول جنوری سال 2015 تا سال 2017 در شورای امنیت حضور داشته، اما حق ویتو را نخواهند داشت. جزئیات بیشتر را باز هم از عبدالواجد عادل میشنویم.
این پنج کشور حمایت 2/3 حصه 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد را پس از 3 دور رایگیری به دست آورد. ترکیه در برابر اسپانیا و زیلاند جدید نتوانست رای کافی به دست بیاورد. انقره به خاطر حل بحران ناشی از جنگ داخلی و یورش افرادگرایان گروه دولت اسلامی در سوریه با فشار جامعه بین‌المللی روبروست. پس از نشر نتایج رایگیری تا هنوز مقامات ترکی در رابطه ابراز نظر نکردند. ارجنتین، استرالیا، لوکزامبورگ، کره جنوبی و رواندا پنج کشوری هستند که میعاد دو ساله آنان در شورای امنیت به پایان رسید.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. منشی عمومی سازمان ملل از جامعه جهانی خواست جلو قتل عام مردم را در شهر کوبانی سوریه بگیرند. بان کی‌مون شام پنجشنبه گفت سوری‌ها تحت تهدید نیروهای وفادار به بشار الاسد و بربریت جنگجویان گروه دولت اسلامی قرار دارند. منشی عمومی سازمان ملل خواهان همکاری فوری کشورها به صندوق وجهی ایجاد شده از سوی سازمان ملل برای مبارزه علیه ایبولا نیز شد.
We launched and asked for $1 billion for our operation.
ما صندوق وجهی سازمان ملل را ایجاد کردیم که مبلغ 20 میلیون دلار جمع‌آوری شده و همه در مبارزه علیه ایبولا به مصرف خواهد رسید. صندوق وجهی اکنون تنها $100,000 دارد.
منشی عمومی سازمان ملل گفت دکترها، نرسها، تجهیزات و مراکز تداوی بیشتر ایبولا نیز مورد نیاز است. و خبر آخرم این که انفجار دوبم در جشن مذهبی مسلمانان طریقه صوفی در نیل دلتای مصر 11 مجروح بر جا گذاشت. مقامات صحی محلی میگویند که بمها شام پنجشنبه در عقب مسجد زمان منفجر شد که مردم مصروف تجلیل از جشن شیخ سعید البدوی بودند. هزاران صوفی مشرف سالانه در آن برنامه گرده هم میآیند. اکثر افراد در اثر اصابت چراهای بم مجروح شده بودند. مقامات امنیتی مصر میگویند آنان بم سیومی را در پشت مسجد خونسا کردند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجارات را بر عهده نگرفته است. و یک خبری که همین اکنون در دست ما رسید آن این که پلیس ضد شورش هنگ کنگ صبح جمعه وارد منطقه مظاهرات شد و موانع خیمه ها و سایبان هایی را که مظاهره کنندگان با آن جاده های کلیدی را از دو هفته بدین سو مسدود کرده بودند دور نمود. بیش از 100 پلیس که برخی با کلاه و سپر مجهز بودند صبح زود جمعه وارد منطقه مزدحم مونکوک که عمدترین ساحه تجارتی هانگ کانگ را تشکیل می‌دهد شده و موانع را از راه برداشتند. اینکه این اقدام پلیس تا چه حد در متفرق شدن مظاهره کنندگان مؤثر می‌افتد تا چند روز دیگر روشن خواهد شد. دو هفته از مظاهره طرفداران دموکراسی در آن شهر می‌گذرد، اما روزانه ای از توافق میان حکومت طرفدار چین و مظاهره کنندگان به چشم نخورده است. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و اکنون نوبت می رسد به نشر گزارش ها. به مناسبت روز جهانی غذا، اداره برنامه غذایی جهان با نشر گزارش اعلام کرده است که در تعداد مردم گرسنه جهان 37 میلیون کاهش به وجود آمده و در حال حاضر حدود 805 میلیون نفر در سراسر جهان در گرسنگی به سر می‌برند. گزارش را در این مورد از حفیظ آصفی می‌شنویم.
برنامه غذایی جهان از روز جهانی غذا با شعار زراعت فامیلی در حال تجلیل کرده است که به گفته معین وزارت زراعت افغانستان 30% مردم آن کشور از کمبود مواد غذایی رنج می‌برند.
در حدود 30% مردم با کمبود غذا و مواجه است. زیر خط فقر در حدود 1 میلیون که حالت بسیار شدیدی را که مطابق سروی و یا ارقام دبیفتی و ارگان دیگه گفته میشه. ولی ما هر سال برنامه ها و پروگرام ها را داریم، کوشش میکنیم که برازو رسیدگی صورت بگیره.
بان هم سلیم کندوزی معین وزارت زراعت افغانستان میگوید که با تطبیق یک سلسله برنامه‌ها به هدف ازدیاد حاصلات و توسعه زمین‌های آبی آن وزارت موفق شده است تا آن ساحت را از 1.2 میلیون هکتار در سال 2002 به 2.1 میلیون هکتار در حال حاضر گسترش دهد. این در حالی است که وحید الله امانی مسئول مطبوعاتی برنامه غذایی جهان در کابل میگوید که افغانستان از اولویت های کاری آن اداره بوده و همساله پروگرام غذایی جهان برای میلیون ها افغان که شامل بیجا شدگان متاثر از بحران ها و حوادث طبیعی، کودکان مبتلا به سوء تغذی و مادران شیرده و حامله می باشد، از طریق تطبیق پروژه های متعدد مواد غذایی فراهم می کند.
پروگرام غذایی جهان حضور تاریخی دارد در افغانستان. از تأسیسش در سال 1961 دو سال بعد در افغانستان حضور پیدا کرده که از 1963 و بیشتر از 50 سال میشه که در افغانستان حضور فعالانه و دوامدار دارد. ما همیشه کمک های مواد غذایی خود نظر به امی داپورا و سروی هایی که از طرف ادارات مربوطه خاصتا احصای مرکزی افغانستان مطابق به اون نیازمندی هایی که در هر عرصه‌ای که موجود باشه ما پلان های خود کار می سازیم. برای امسال ما یک پروگرامی داریم که پروگرام 3 ساله است. جنوری سال 2014 آغاز شده و تا ختم 2016 ادامه پیدا خواهد کرد.
اما در مورد این که در پهلوی فراهم آوری مواد غذایی اداره برنامه غذایی جهان برای خودکفایی مردم زراعت پیشه افغانستان چه برنامه هایی را روی دست دارد، آقای امانی میگوید که آن اداره تلاش میکند تا به مردم افغانستان ماهی ندهد بلکه به آنان ماهیگیری را آموزش دهد.
هدف پروگرام غذایی جهان یا دبلیوسی هم با مشوره با دولت افغانستان هم امید که ما به عوض ماهی دادن برای مردم ماهیگیری را نشان بدیم تا اونا بتانند در آینده سر پای خود استار باشند و خودکفا باشند. اکثریت پروگرام های ما فعلا البته با مشوره دولت افغانستان بدون پروگرامی که در حالات اضطرار تغذیه مواد غذایی به شکل رایگان و مجانی است، اکثریت پروگرام های ما طوری تنظیم شده که خود زارعین در قرا و قصبات اینا باید یک کار برای خود ایجاد بکنند، یک سرمایه آمر ایجاد بکنند تا در مقابل شما برشان مواد غذایی تغذیه کنند.
رئیس پروگرام غذایی جهان در افغانستان میگوید که آن اداره به کمک های خیش برای مردم نیازمند ادامه داده و با تلاش های مشترک با حکومت جدید افغانستان به هدف صفر ساختن گرسنگی در آن کشور متحد باقی میماند.
رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح با رادیو آشنا تمام روز آگاه.
موضوعات تاثیرگذار در انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده چیست؟ انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده بعد تاریخ 4 نوامبر برگزار خواهد شد. اکثر تحلیلگران سیاسی به این باورند که جمهوری خواهان شانس بیشتر دارند تا اکثریت کرسی های مجلس سنا ایالات متحده را از خود سازند. مجلسی که در حال حاضر تحت کنترل دموکرات ها قرار دارد. در صورتی که جمهوری خواهان هم مجلس سنا و هم مجلس نمایندگان ایالات متحده را در کنترل داشته باشند، این مسئله 2 سال اخیر حکومت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را میتواند خیلی متاثر کند. کدام مسائل است که رای دهندگان آمریکایی را وامی دارد تا در انتخابات میان دوره‌ای سهم بگیرند؟ جم ملونی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از خالد مفتون میشنویم.
در ایالت کارولینای شمالی وقت جمعوری محصولات زراعتی است. روزها کوتاه شده و کارگران مزارع تلاش دارند تا محصولاتشان را به مارکت انتقال دهند. ولی در شهر ولسن محصول متفاوت روی دست است و آن رسیدگی بر رای دهندگان می باشد. ویلیام باربر رئیس انجمن ملی رشد رنگین پوستان تلاش دارد تا رای دهندگان اقلیت‌ها را به ثبت نام برای رای دهی تشویق کند تا در انتخابات میان دوره‌ای شرکت کنند. او میگوید همه آمریکایی‌ها بدون ارنه و ممانعت، بدون وقفه و به صورت غیر قابل انکار حق رای دهی را دارند و باید داشته باشند. باربر امیدوار است تا به نمایندگی از سناتور کی هاگن از حزب دموکرات که با تام تیلس رقیب قویش از حزب جمهوری خواه مواجه است، مردم را به نفع کی هاگن بسیج کند. این جنبش در مورد یک تمرکز جدی می باشد که با استفاده از عمیق‌ترین ارزش‌های اخلاقی ما که از متون مقدس و بسیاری از اعتقادات و عمیق‌ترین ارزش‌های اخلاقی ما از قانون اساسی منشا می‌گیرد، افراط‌گرایی را که تلاش دارد ما را در سراسر آمریکا به عقب برگرداند به چالش می‌کشاند. فعالان محافظه‌کار به شمول ویلسون از تی پارتی و جویل کلیون نیز در حال آمادگی انتخابات هستند. کلیون تمرکز به کاهش نقش حکومت دارد. در مارکت سبزیجات رای دهندگان در مورد مسائلی که آنها نسبت به انتخابات با آن توجه دارند برای لحظه حرف می‌زنند. خانم کریشا یکی از رای دهندگان می‌گوید برای وی مهمترین چیز در انتخابات تحصیل و آموزش است. او میگوید مهمترین چیز برایم تحصیل است. من باور دارم که تمام اطفال باید چانسی برای معارف با کیفیت داشته باشند. اتان هل رای دهنده دیگر در مورد مسائل عراق و دفاع داخلی کشور تمرکز دارد. او میگوید حدس میزنم که مسائل در مورد عراق و خارج از کشور و دفاع مملکت از مسائل بزرگ است. جان دیویس یک تحلیلگر میگوید در سالهای اخیر ورود خارجی ها به این ایالت جنوبی که بسیاریشان از مناطق شمالی و مرکزی آمدند، ساختار سیاسی کارولینای شمالی را تغییر داده است. او میگوید اینکه ما کی هستیم ما را تغییر دادند. ما را به یک ایالت جنگ سیاسی مبادل کردند که میدان بازی کامل است. اکثرا میان روان هستند، نه ایالت محافظه‌کاری که 30 سال قبل بود. در سالهای اخیر کارولینای شمالی به میدان جنگ سیاسی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مبادل شده است. در سال 2008 میلادی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنده آرای این ایالت شد. ولی 2 سال پیش به میت رامنی رقیب اصلیش در انتخابات ریاست جمهوری باخت. با در نظر داشت رقابت‌های سیاسی سالهای گذشته در این ایالت، چنین به نظر می‌رسد که رقابت‌های جدی میان دو حزب رقیب در انتخابات 2016 میلادی به وقوع پیوندد.
آنچی را می‌شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
فقدان فراهم‌آوری انرژی قابل اعتماد یکی از موانع برای رشد و انکشاف بخش اعظم از آسیا و آفریقای ما تحت صحرا تلقی می‌گردد. امروز در جهان 1.2 میلیارد تن به برق دسترسی ندارند. بر اساس اداره انرژی بین‌المللی 80-90% رشد انرژی در آینده در کشورهای رو به انکشاف رخ خواهد داد. تکنولوژی های جدید در ساحه تولید دوامدار انرژی توزیع انکشاف و رشد را یاری خواهد رسانید. با استفاده از منابع قابل جبران انرژی این کشورها قادر خواهند شد تا نیروی پاک را تولید کرده و بتوانند احتیاج رو به افزایش اجتماعاتشان را در دهات و شهرها به نحوی که این اجتماعات از آن استفاده کرده بتوانند مرفوع سازد. ایالات متحده در دو برنامه عمده تولید متداوم انرژی در این کشورها همکاری می کند و نیرو را برای کسانی که در حال حاضر به برق دسترسی ندارند تحویل می دهد. سال گذشته رئیس جمهور باراک اوباما ابتکار نیرو برای افریقا را برانداخت. در این ابتکار چندین اداره حکومت امریکا، حکومات افریقا و سکتور خصوصی و سایر شریکان مثل بانک جهانی و بانک انکشاف افریقایی با هم یک جا کار کرده تا سهم سکتور خصوصی را در تولید انرژی پاک، بلند بردن ظرفیت برای تولید برق مؤثر در کشورهای ما تحت سهرای افریقا افزایش بخشد و برای جمعیت‌هایی که به آنها خدمات با آسانی مؤثر نمی شود دسترسی به برق افزایش یابد. رئیس جمهور باراک اوباما در اجلاس سران افریقا هدف افزایش یافته 30,000 مگاوات و صرفیه 60 میلیون را تحت برنامه برق برای افریقا اعلام کرد. این مطلب را معین وزارت منابع انرژی رابرت آچارد بیان داشت. ایالات متحده آمریکا یکی از بانیان ابتکار انرژی متداوم برای همه می باشد. این یک برنامه ملل متحد است که منشی عمومی این سازمان و رئیس بانک جهانی رؤسای مشترک آن می باشند. این ابتکار دارای 3 هدف مهم است. دسترسی جهانی به برق و مواد سوخت به منظور پخت و پز تا 2030، دوچند ساختن مؤثریت استفاده از انرژی تا 2030 و دوچند ساختن سهم انرژی قابل جبران تا سال 2030 از جمله این اهداف می باشد. فقر انرژی یکی از موضوعاتی است که باید مورد نظر قرار گیرد. این مطلب را معین وزارت انرژی آچارد بیان داشته افزود، ما نمیتوانیم به مردم بگوییم تا ایشان برای دهه‌های آینده انتظار بکشند تا لین برق به خانه‌های آنها برسد. توسعه شبکه برق یک ضرورت است نه تنها برای افزایش کاروبار و فرصت‌های کاری، بلکه برای بهبودی صحت و رفاهیت اجتماعی نیز دارای اهمیت می باشد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی همین موج از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. اما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. ترکیه یکی از متحدین ایالات متحده در مبارزه با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه است، اما انقره تا به حال از دخالت نظامی در این شراکت سر باز زده. تحلیلگران میگویند یکی از دلایل تعلل ترکیه در این راستا اولویت‌های منطقوی آن کشور بوده که نسبت به ایالات متحده این اولویت‌ها فرق می‌کند. واشنگتن میگوید عراق در اولویت قرار دارد، اما هدف عمده ترکیه سقوط حکومت بشار الاسد در سوریه میباشد. مایک ریچمن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را از جیلا سمی میشنویم.
عدم مداخله نظامی ترکیه در مبارزه متحدین به رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی بیشتر از همه در شهر کوبانی یا عین العرب مشهود است، شهری که در سرحد با ترکیه قرار داشته و جنگجویان کردی یک ماه است در یک جنگ شدید با تندروان برای جلوگیری از سقوط این شهر قرار دارند. کردهای ترکیه از انقره تقاضای مداخله نظامی را برای نجات شهروندان کوبانی کردند، اما تحلیلگران میگویند ترکیه تا به حال دست به این اقدام نزده است، زیرا ارتباطات بین مدافعین کردی کوبانی با حزب کارگران کردستان که یک گروه غیر قانونی در ترکیه است مانع این کار شده است. هنری بارکی، عضو مرکز پالیسی دو حزبی مستقر در واشنگتن میگوید انقره ترجیح میدهد سقوط کوبانی را تماشاگر باشد. بارکی میگوید احتمال ظهور یک کردستان مستقل در ساعات شمالی سوریه حزب کارگران کرد یا PKK را الهام خواهد بخشید تا آنها هم خواهان شراکت قدرت گردند.
For the Turks strategically, especially at the time when they are in negotiations with the PKK.
در حال حاضر که ترکیه مصروف مذاکره با PKK برای یافتن یک راه حل برای کردهای ترک می باشد، از نقطه نظر استراتژیک ظهور یک ساحه خودمختار دیگر در شمال سوریه تا اندازه دشوار است.
اریک ادلمن، سفیر پیشین امریکا در انقره، می گوید به نفع ترکیه است تا با ایالات متحده در مبارزه با تندروان اسلامی کار کند.
Obviously both the United States and Turkey need each other.
واضح است که هر دو ایالات متحده و ترکیه به یکدیگر نیاز دارند و این مسئله را نمیتوان پنهان کرد.
آنچه که مانع این کار شده است اولویت های امریکا و ترکیه است. در این اواخر روی رسیدن توافق روی استفاده از پایگاه هوایی انسرلیک در جنوب ترکیه توسط امریکایی ها برای عملیات علیه داعش، آنها علنا تفاوت های خود را ابراز داشتند. سوزان رئیس، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، این توافق را اعلام کرد، اما ترکیه در مقابل این خبر را رد کرد. بارکی میگوید به نفع ترکیه نیست که در دراز مدت در انزوا باقی بماند.
پرایس می بی گوینگ اپ فور ترکیه نات فور اس این دی سنس دت اسپیشلی اف دی نشنال سکیوریتی ادوایزر سیز
در این وضعیت ترکیه بیشتر متضرر خواهد شد، نه امریکا. مخصوصا وقتی که مشاور امنیت ملی یک معامله را با ترکیه اعلام می کند و ترکیه آن را رد می کند و می گوید همچون معامله نشده است. به این شیوه نمی توان با واشنگتن و خاصتا با قصر سفید روابط دوستانه داشت. زمانی که ترک ها خود را تنها یافتند برایشان بسیار ناراحت کننده خواهد بود.
جان آلن، جنرال متقاعد آمریکایی که نماینده حکومت اوباما در مبارزه متحدین علیه گروه دولت اسلامی می باشد، مصروف هماهنگی سهمگیری متحدین در این عملیات است. ادلمن، سفیر پیشین آمریکا در انقره، می گوید ترکیه شاید تعهد را که از آمریکا می خواهد به جنرال آلن ابلاغ کند.
Turkey does have some concerns that it doesn't feel are being addressed by the United States.
ترکیه نگرانی هایی دارد که احساس می کند ایالات متحده با آن توجه نکرده است. به همین دلیل شاید قبل از توافق بر آمادگی خود در پیوستن به این عملیات طالب تعهدات ایالات متحده شود.
یکی از این تعهدات که ترکیه می خواهد از ایالات متحده دریافت کند این است که امریکا یک زون هوایی عدم پرواز را در شمال سوریه نزدیک سرحدات ترکیه اعلام کند تا بدین ترتیب شورشیان مخالف بشار الاسد محل مسونه برای مبارزه علیه حکومت سوریه داشته باشند.
از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم بگید
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های نافرجام
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
خلاصه خبرها. امنیت ملی افغانستان فرد شماره دوم شبکه حقانی را در خوست بازداشت کرده است. حسیب صدیقی، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، گفت که انس حقانی، برادر سراج الدین حقانی، رهبر کنونی آن گروه را همراه با حافظ رشید، یکی از فرماندهان ارشد نظامی شبکه حقانی، بازداشت کرده است. مقامات صحی کندهار از تشخیص 3 مورد تازه بیماری پولیو یا فلج کودکان در آن ولایت خبر می‌دهند. عبدالقیوم پخلا، رئیس صحت عامه کندهار، می گوید که با وجود تلاش های آنان در عرصه محو آن بیماری، روز پنجشنبه 2 مورد را در ولسوالی های دند و پنجوایی ثبت کردند. یک مورد دیگر پولیو در شهر کندهار ثبت شده است. و دو کشتی جنگی روسی پس از انجام تمرینات مشترک 3 روزه بحری در بحیره کسپین، آبهای شمال ایران را ترک کرد. پایان خبر. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن توجه شما را جلب میکنم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا، که از واشنگتن به نشر میرسد.
آمریکا